رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. ساعت 7:30 شام به وقت افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی است. قدیر مشرف هستم. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 اف ام و 12.96 میدیم میشنوید. نخست در خط خبرها،
کشته شدن معاون والی نامنهاد طالبان در فاریاب، تایید توافقنامه هسته‌ای ایران از سوی رهبر ارشد آن کشور و فشار متحدین حکومت عراق بر صدر اعظم آن کشور مبنی بر تقاضای کمک از روسیه.
امروز 29 میزان سال 1394 خورشیدی است شنونده های عزیز، که برابر می شود با 21 اکتبر سال 2015 میلادی. بر علاوه خبرهایی را که شما شنیدین، صحبت داریم با سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در مورد کمک بانک جهانی برای بهبود سرک های افغانستان، که در لابلای این برنامه به سمع شما خواهد رسید. با ما باشید. اما پیش از همه به اتفاق همکارم احد عزیزاده تفصیل خبرها را ارائه داریم.
با عرض سلام، در جریان عملیات نظامی موسوم به شمشیر 15 در غورماچ فاریاب، مولوی صمد معاون والی نامنهاد طالبان در فاریاب همراه با 11 جنگجوی دیگر کشته شده اند. جزئیات بیشتر را از میرویس بیژن خبرنگار ما در شمال میشنویم که به صورت مستقیم از مزار شریف گزارش میدهد. آقای بیژن، از صدای ما رو شما میتونین بفرمایید چی اطلاعات دارین؟
امروز در جریان عملیات موسوم به شمشیر 15 در ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب، معاون والی نامنهاد طالبان مولوی صمد همراه با 11 تن دیگه کشته شده و بیشتر از 16 تن از مخالفین مسلح دولت در این عملیات زخمی شده. رضا رضایی سخنگوی پلیس نیروهای اردوی ملی در ولایت فاریاب میگه که این عملیات به خاطر بازپسگیری ولسوالی غورماچ که به طرف طالبان است صورت گرفته و بیشتر از 2 کیلومتر از منطقه بازار چهارشنبه به طرف مرکز ولسوالی غورماچ پیشروی کردند، ولی تا هنوز به مرکزی ولسوالی نرسیده به دلیل از اینکه ساحه فاصله بین ولسوالی غورماچ و ولسوالی المار قیصار که بیشتر از 20 کیلومتر است و سرک خامه است که توسط طالبان منگذاری شده و تا هنوز تیم تکنیکی قادر به پاکسازی ساحه نشده.
وضع دست سایر ساحات شمال چطور است؟
خب با تازگی شما در جریان هستیم که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری با 2000 جنگجوی تازه نفس وارد شمال افغانستان شده و در ولایت جوزجان به سر میبره. امروز عملیاتشان در ولسوالی خماب جوزجان را اندازی کرده بود که تا هنوز ارقام دقیق و تلفات از این عملیات در دست نیست، ولی این عملیات آیسا آیسا برمیگرده به ولایت فاریاب تا مرزهای ولایت هرات و ولسوالی غورماچ پیش خواهد رفت.
بسیار زیاد تشکر آقای بیژن از گزارشتان. در برنامه آینده معلومات بیشتر از شما باز میخواییم.
وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی آن کشور طالبان را از منطقه باباجی در 12 کیلومتری شهر لشکرگاه عقب راندند. صدیق صدیقی سخنگوی آن وزارت امروز گفت که طالبان روز سه‌شنبه چندین پوسته امنیتی را در حومه شهر لشکرگاه به تصرف خود درآورده بودند، که روز چهارشنبه دوباره در کنترل نیروهای افغان درآمده و جنگ کم از کم در 3 ولسوالی هلمند ادامه دارد. جزئیات بیشتر از عزیزالله پوپل می‌شنویم. آقای پوپل، تازه‌ترین انکشافات چگونه است در ولایت هلمند؟
بله آقای مشرف، قسم که شما گفتین امروز دوباره او مناطق شهر لشکرگاه که شب گذشته به دست طالبان مسلح سقوط کرده بود، دوباره به قول مقامات محلی به طور کل به دست نیروهای افغان در آمده است. جنرال نبی جان مراخیل فرمانده پلیس هلمند به صدای امریکا گفتن که در این عملیات نیروهای تازه نفس از هرات و نیروهای ویژه از کابل و همچنان از قندهار به ولایت هلمند آمده است و همراه نیروهای مستقر هلمند به این عملیات صحیح هستند و گفت که این فعلا در مناطق باباجی که مثلا مناطق چانجیر هستند، کوپاک و مناطق نهر بغرا و دیگه مناطق دربار میگیره، در این مناطق عملیات جریان داره. و همچنان محمد رسول زادهی سخنگوی کلوردی 215 میوان به صدای امریکا گفت که از دیروز به این طرف او تلفات که به مخالفین مسلح دولت وارد شده و گفت که در این عملیات 157 مخالفین مسلح دولت کشته شدند که اکثریتش از طرف هلیکوپترهای نظامی اردوی ملی هدف قرار گرفته است و در مابین این کشته شدگان 11 تن پاکستانی است و هویت آزاد تثبیت شده است. و همچنان کماندان امنی هلمند افزود که در منطقه باباجی دو مکتب و یک کلینیک از طرف مخالفین مسلح دولت سخنده شده است و همچنان یکی در پول و پلچک و چیزا که بود اون تخریب شده.
بله آقای پوپل، خود آقای پوپل، آیا طالبان در قبال کدام خبر یا واکنش به رسانه های محلی و منطقه‌ای دادن؟
بله، مخالف طالبان مسلح با ارسال یک پیام به رسانه ها گفته است که هنوز هم اینا در این مناطق که شب گذشته اینا برشان سقوط داده بود این مناطق در دست داره و ادعا کرده که تقریبا در حدود 40 نفر از نیروهای افغان را کشته و زخمی کردن.
تشکر شنوندگان عزیز. عزیز الله پوپل بود که در مورد تازه ترین انکشافات در ولایت هلمند گزارش میداد.
از سوی دیگر مسئولین امنیتی افغانستان میگویند که سقوط دادن یک طیاره جنگی امریکایی در افغانستان این شک و گمان را ایجاد میکند که دستهای بزرگ طالبان را تمویل و مسلح میسازند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته است که این نخستین بار است که یک طیاره جنگی امریکایی در افغانستان هدف قرار میگیرد.
دا لومړی ځل دی چې د سپې خرامسته شوې ده کله چې په ټیټ پرواز کې وي
نخستین بار است که همچون رویداد اتفاق می افتد. وقتی طیاره هلیکوپتر یا جت با ارتفاع کم پرواز کنند امکان دارد که با راکت انداز و داشکه کابین طیاره یا پیلوت هدف قرار گیرد، اما راکت ها و سلاح ضد هوا در گذشته نزد مخالفین دیده نشده است.
آقای وزیری افزود که این یک جنگ استخباراتی است و قدرت های بزرگ به طالبان سلاح و پول داده و آنان را آموزش می دهند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رهبر ارشد ایران توافقنامه هسته‌ای آن کشور را با غرب تایید کرد، اما هشدار داد که حکومت باید مراقب باشد زیرا به گفته وی نمیتوان بر ایالات متحده اعتماد کرد. آیت الله علی خامنه‌ای طی یک نامه به حسن روحانی رئیس جمهور ایران توافقنامه را تایید کرده که چهارشنبه شب از طریق تلویزیون دولتی آن کشور به وقت ایران به نشر سپرده شد. تاکنون آقای خامنه‌ای هرچند حمایت خود را از مذاکره کنندگان هسته‌ای اعلام داشته بود، اما به گونه علنی توافقنامه را تایید نکرده بود.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود در مسکو به دمشق برگشت. آقای اسد ظاهراً برای سپاسگزاری از رئیس جمهور روسیه به خاطر حملات هوایی آن کشور علیه مواضع داعش در سوریه به مسکو رفته بود. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
کرملین سفر آقای اسد را مخفی نگه داشته بود و صبح چهارشنبه جریان نشست دو رئیس جمهور را از صفحات تلویزیون به نشر سپرد. آقای پوتین گفت که امیدوار است پیشرفت‌های نظامی با یک راه حل سیاسی بیانجامد. همتای سوری وی ضمن قدردانی از حملات هوایی روسیه گفت اگر اقدامات و تصامیم پوتین نبود، دهشت افغانی که در حال گسترش در منطقه است، مناطق و تا قلمروهای بیشتری را می‌بلغید. رئیس جمهور سوریه در نهایت گفت که رای حل سیاسی می تواند بحران را خاتمه بخشد، اما تاکید ورزید که مانع اصلی برای دسترسی به آن دهشت افغانی می باشد. این در حالی است که صدر اعظم ترکیه گفته است که ای کاش رئیس جمهور سوریه در مسکو دیرتر باقی می ماند تا مردمش را راحت گذاشته و روند انتقال سیاسی آغاز می شد. حفیظ آصفی، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدراعظم جدید کانادا از تغییر سیاست‌های آن کشور در قبال مبارزه با داعش خبر داد. جاستین ترودو اعلام کرد که در صحبت تلفنی با رئیس جمهور آمریکا گفته است که طیاره‌های کانادا از این پس در حملات هوایی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه شرکت نخواهند کرد. آقای ترودو در مبارزات انتخاباتی خود وعده داده بود که مشارکت نظامی مستقیم کانادا را در حملات نظامی عراق و سوریه متوقف می‌سازد. ولی صدر اعظم جدید کانادا با وجود توقف این حملات مستقیم گفته است که کشورش همچنان عضو مؤثر در ائتلاف مبارزه با داعش باقی خواهد ماند.
متحدین حکومت عراق و شبه نظامیان شیعه در آن کشور از حیدر علیبادی صدر اعظم آن کشور خواستند تا از روسیه بخواهد موازی گروه دولت اسلامی را در عراق هدف قرار دهد. دو عضو پارلمان عراق برای ترس گفتند که صدر اعظم عراق تاکنون به گونه رسمی پاسخ درخواست آنان را نداده است. درخواست کمک از روسیه آبیدی را در تنگنای عمیق قرار داده تا بتواند هم متحدین حکومت و شبه نظامیان شیعه را خوشنود سازد و سوی هم ایالات متحده متحد قوی بغداد را در کنار خود داشته باشد.
بان کی مون منشی عمومی ملل متحد امروز با محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان در رام الله ملاقات میکند تا تلاشی باشد به منظور کاهش تنش‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان. ملاقات آقای بان به تعقیب دیدار روز سه‌شنبه وی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل صورت میگیرد که در آن منشی عمومی ملل متحد از خطر اجازه دادن به افزایش تنش‌های کاملا مذهبی و تاثیرات عمده آن در منطقه هشدار داده بود.
و آلمان تصمیم دارد برای خروج پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنان رد شده است از طیاره استفاده کند تا روند انتقال آنان را به کشورهای اصلیشان سرعت بخشد. حکومت انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بارها تاکید کرده که بررسی درخواست پناهندگی و خروج رد شدگان را سرعت می بخشد. تا آخر ماه سپتامبر 193,500 نفر در آلمان درخواست پناهندگی داده که به اساس گزارش روزنامه بلد آلمان 1/3 حصه آنان افرادی است که برای دسترسی به وضعیت بهتر اقتصادی به آلمان آمدند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
خب شنونده های عزیز، خبرهایی را که شنیدن در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا هم خوانده میتونن. facebook.com/voadri آدرس فیسبوک دری صدای آمریکا است. میپردازیم به گزارش هایی که در استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن تهیه شده و از افغانستان بر ما ارسال شده است. بانک جهانی اخیراً 250 میلیون دلار را به خاطر بهبود وضعیت سرکهای افغانستان کمک کرده است. همکار ما احد عزیزاده در مورد این کمک بانک جهانی با اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه مصاحبه انجام داده و نخست از او پرسیده که این کمک بانک جهانی کدام سرکهای افغانستان تحت پوشش قرار خواهد داد. شما را به شنیدن این مصاحبه دعوت میکنیم.
شما در جریان هستید که بانک جهانی یک بار دیگر به تداوم کمک های خود با حکومت افغانستان وعده کمک 250 میلیون دلار امریکایی که کمک بلایواز می باشه با حکومت افغانستان نمودن و این پول به منظور بهبود سرک های مواصلاتی سلسله کوههای هندوکش در افغانستان به مصرف می رسه. البته این پول از طریق بودجه ملی افغانستان در قسمت بهبود یا ساخت و ساز سرک بغلان بامیان و در کنار از او اعمار تونل سالنگ به مصرف میرسند.
چقدر مدت دربر خواهد بگیره تا که این پروژه تکمیل شوه؟ معنی یک مقدار پول بر شما رسیده یا این هنوز در حد وعده است؟
اونا تعهد کردن، از طرف بورد بانک جهانی این پول تایید شد، منظور شد. تفاهم نامه از این در آینده نزدیک بین حکومت افغانستان و بانک جهانی به امضا میرسه. مدت زمانی از این پروژه در حدود 7 سال تخمین شده که سرک بغلان بامیان و پروژه تونل سالنگ در مدت 7 سال اعمار میشه.
مسئولیت مستقیم ترمیمی سرکار کدام وزارتخانه در بدوش خواد گرفت؟
خود طبعا شما بهتر می دانید که سرکار مواصلاتی از جمله وظیفه وزارت محترم فاید آمه می باشه. که اونا از بود تکنیکی از این را مسئلیت و مسئلیت از این را بر اساس پلان خود پیش میبرن، ولی مسائل امورات مالی از او ارتباط به وزارت محترم مالی افغانستان میگره که اردو واحد یا اردو واحد بودجوی با همکار میکنن تای پروژه به شکل درست اساسی تدبیر شد و ما بتانیم از این پروژه منفعت خوب اقتصادی داشته باشیم، منفعت طویل المدت داشته باشیم و اقتصاد تاثیر مستقیم بالا اقتصاد کشور داشته باشیم.
من یک مقدار میخواستم از شما سر از اهمیت از این پروژه زیادتر از شما بشنوم. سر رابط تجارتی شما یاد کردین، میتونین بگوین چی نوع بهبودی میاره؟ و سوال دیگه ما هم ایست که با تکمیل پروژه چقدر از تلفات جانی و مالی که در راه در زمستان ها در راه سالنگ مثلا اتفاق میفته جلوگیری میکنه؟
شما در جریان هستید که بهتر میفهمید که ترانسپورت یا راه مواصلاتی ارتباط مستقیم به انکشاف تجارت هر کشور هر منطقه داره. اعمار سرک بغلان و بامیان در قسمت مسائلی که ارتباط با تجارت کشور میگیره ما را همکاری میکنه و در قسمت سهولت هم برای مردم هم برای تجار و هم برای موضوع ترانزیت یک قدم خوب یک قدم مؤثر میتونه باشه.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرحیم زئی از توضیحاتتون.
تشکر از شما هم. زنده باشید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، نواز شریف صدر اعظم پاکستان قرار است فردا پنجشنبه با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید دیدار کند. حدود دو هفته قبل از سفرش به واشنگتن دی سی، صدر اعظم پاکستان اعلام کرد که کشورش آماده است میان حکومت افغانستان و گروه طالبان در اثرگیری مذاکرات صلح میانجیگری کند. به تعقیب آن، طالبان نیست تایی اعلامیه آمادگیشان را برای مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اعلام کردند. اما حکومت افغانستان و تحلیلگران سیاسی میگویند اسلام آباد در گفتارش صادق نیست و اقدام مقامات پاکستان فقط تکتیک است برای جلب کمک نظامی و غیر نظامی آمریکا برای آن کشور. خالد مفتون در مورد گزارشی تهیه کرده که با هم یک جا میشنویم.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان میگوید که در بیش از یک سال گذشته حکومت افغانستان به صورت صادقانه تلاش کرد تا روند مذاکرات صلح نتایج مثبت داشته باشد، ولی پاکستان اجگاهی بر تعهدات خود صادقانه عمل نکرد. روی همین دلیل بحث مذاکره نزد حکومت افغانستان به گفته آقای رحیمی در حال حاضر مطرح نیست.
تا در عملکرد پاکستانی ها به صورت مشهود تغییر نیه و همچنان گروه های تروریستی خشونت نمحکوم نکنن و دست از جنایت نبردارن، طبیعتا بحث مذاکره در این لحظه که صحبت داریم مطرح نیست.
آقای رحیمی همچنان پاکستان را به دخالت در جنگ اخیر ولایت کندوز متهم کرد و گفت که حکومت افغانستان آماده جنگ علیه کسانی است که دست به خشونت میزنند.
حالا در این لحظه که ما با شما صحبت میکنم نیروهای مسلح ما در سراسر افغانستان درگیر جنگ با تروریست هستند. ما علیه تمام اونهایی که دست به خشونت میزنند در دفاع از حاکمیت ملی افغانستان و در حراست و حفاظت از جان و مال مردم آماده جنگ و دست به سلاح بردن هستیم و این عملا هم ثابت ساختیم.
جلیل روشندل استاد روابط بین المللی در پانتون کرولینای شرقی نیز اظهارات صدر اعظم پاکستان را تکتیکی عنوان کرده میگوید که اسلام آباد با این روش از عکس و تلاش میکند تا فشار کشورهای غربی به خصوص امریکا را بالای خود کاهش دهد و از سوی دیگر کمک های نظامی و غیر نظامی امریکا را به دست بیاورد.
با توجه به گذشته تاریخی یه خورده بدبین هستم مگر اینکه خلافش در عمل ثابت بشه. به نظر من در حال حاضر به نظر میاد یک تاکتیکی باشه، بخصوص شما میبینید همین حملات اخیری که در قندوز و اطراف شده، حملاتی که هر روز طالبان داره انجام میده به ملت افغانستان، اینها بدون حمایت پاکستان میسر نیست.
اخیرا گروه طالبان نیز طی اعلامیه اعلام کردند که آماده مذاکرات پرمفهوم صلح با همه طرف های زیردخلن، مشروط بر این که خواست آنان پذیرفته شود، به شمول خروج قوای آمریکایی از افغانستان، ایجاد آنچه طالبان میگویند حکومت اسلامی و قطع هر گونه مداخله خارجی در افغانستان. اما آقای روشندل میگوید که اگر طالبان واقعا خواهان مذاکرات صلح باشند، در وهله اول باید فعالیت نظامیشان را توقف دهند.
اگر که طالبان واقعا بخواد مذاکرات صلح انجام بده، قبل از هر چیزی باید از عملیات نظامی دست بکشه و پاکستانی ها باید این رو حمایت بکنن در منطقه.
فیض الله جلال، استاد علوم سیاسی در پانتون کابل، نیز در مورد نیت پاکستان شک دارد. آقای جلال ادامه کند که ارگاه پاکستان در گفتارش صادق می بود، نظامیان خود را به جنگ کندوز اعزام نمی کرد.
اینکه دولت افغانستان اسناد انکارناپذیر از ولایات مختلف و خصوص از کندوز دارد که نظامیان پاکستانی عملا در جنگ کندوز حضور داشتند و در نقش رهبری طالبا فعالیت می کردند.
ولی وید مجدد، تحلیلگر سیاسی افغان، به این باور است که پاکستان بالای طالبانه که عملیات جنگی را به پیش میبرند از نفوذ جدی برخوردار نیست و اسلام آباد فقط آن ده از طالبانی را که در جنگ تاثیرگذار نیستند میخواهد به میز مذاکره بیاورد.
این افراد تاثیرگذار روی جبهات جنگ طالبان نیستند. اینا نمایندگی از طالبانی که میجنگند نمیکنند، در حالی که صلح باید باقی شود که اونا درگیر جنگ هستند. از این سبب من فکر میکنم که فقط پاکستان میخواهد یک بار دیگه دولت افغانستان فریب بده.
در این حال آقای مجده ادعا می کند که پاکستانی ها تلاش می کنند تا میان طالبان دو دستگی ایجاد کنند.
پاکستانی ها برنامهشان همی است که طالبان را به دو گروه تقسیم کنند که یک گروه کوچکشان که اونا تاثیرگذار روی جنگ هم نیستن و بیاین به دولت مذاکره کنند، اما اکثریتشان برن به طرف داعش و یک گروه و یک جنگ دیگه در افغانستان شلوار شود که تاثیرات روی کشورهای آسیای میانه و دیگر هم داشته باشه. این برنامه توسط پاکستان در حال شکل گیری هست.
با وجود شک و تردیدهای مقامات افغانستان و تحلیلگران سیاسی در مورد تضاد گفتار و کردار پاکستان در قبال رواند صلح افغانستان، اسلام آباد امواره ادعا کرده است که خود قربانی حملات شورشان و دهشت افغانان بوده است و تلاش میکند که رواند صلح در افغانستان موفق شود. این در حال است که مقامات افغانستان و تحلیلگران سیاسی به این باورند که رفتار پاکستان در افغانستان همیشه تکتیکی و موقتی بوده، آن هم به خاطر جلب کمک‌های آمریکا و کاهش فشار کشورهای غربی بالای آن کشور در قسمت مبارزه بر ضد دهشت افغانی. نه چیزی بیشتر از آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، اطفال خود را از مصاب شدن و مرض پولیو یا فلج اطفال مسئول دارید و تمام اطفالتان را که زیر سن 5 هستند واکسین نمایید تا آینده باصحت، خوشحال و درخشان داشته باشند.
شنونده عزیز، تنها با دو قطره واکسین میتونن حیات طفلتان از فلج دائمی نجات بدن. تمام اطفال زیر سن 5 سالتان اگر خواب باشه و یا مریض باشه، در روند تطبیق واکسین پولیو شرکت بکنن و اونا را برده و واکسین کنن. در خبرها هم شنیدن بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین همتای روسیه خود در مسکو، دوباره به دمشق برگشت. آقای اسد ظاهراً برای سپاسگزاری از رئیس جمهور روسیه به خاطر حملات هوایی آن کشور علیه موازی داعش در سوریه به مسکو رفته بود. به تفصیل از این مطلب از همکارمان نجیب خلیل توجه کنید.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مسکو ملاقات کرد. پس از آغاز جنگ و ناآرامی ها در سال 2011 در سوریه، این اولین سفر آقای اسد به خارج از کشور است. دو رهبر تأکید کردند که عملیات نظامی در سوریه که مسکو در این اواخر حضور پرقدرت دارد باید به یک حل سیاسی بیانجامد.
قوانین و مقررات طویل المدت می تواند به اساس سهمگیری تمام نیروهای سیاسی و گروه های مذهبی و نژادی میسر گردد. تصمیم نهایی بدون شک از مردم سوریه است. ما دوست سوریه هستیم و نه تنها در عملیات مبارزه علیه دهشت افغانی در آنجا سهم می گیریم، بلکه در روند سیاسی نیز همکاری خواهیم داشت.
در همین حال تفاهم نامه‌ای که روز سه‌شنبه بین روسیه و ایالات متحده آمریکا به امضا رسید، فوراً جنبه عملی را به خود گرفت. این تفاهم نامه چوکات کاری یا ساحه عملیات را برای طیاره‌های جنگی دو کشور جهت نگهداشت فاصله مسئول از یکدیگر برجسته می‌سازد.
ما امضای تفاهم نامه بین وزارت‌های دفاع روسیه و آمریکا را یک اقدام مثبت برای مسئولیت حریم فضایی در جریان عملیات نظامی در سوریه می‌دانیم.
مقام‌های وزارت دفاع آمریکا تأکید ورزیدند که این تفاهم نامه بخش از توافق سرحدی در مورد چگونگی عملیات دو کشور در سوریه نیست و نه هم بیانگر این که ایالات متحده از عملیات روسیه در سوریه حمایت می‌کند.
ای عاشقی بود وقتای کاکا کی بود این دلکه دیوانه جوان استازگی بود گل بوته های خانه سرشار از زندگی بود بین دل های ما پل بود درختان عکاسی پیردار کابل بود درختان عکاسی پیردار کابل بود جوانا احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار می سرودن جوانا احمد ظاهر می شنودن چوچه ها ملاد مسجد بود و غایتا ملم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا
توجه کنید به خلاصه خبرها. در جریان عملیات نظامی موسوم به شمشیر 15 در غرماچ فاریاب، مولوی صمد معاون والی نامنهاد طالبان در فاریاب همراه با 11 جنگجوی دیگرش کشته شده است. رضا رضایی سخنگوی نیروهای اردوی ملی در فاریاب به صدای آمریکا گفت که در جریان عملیات امروز بیش از 2 کیلومتر از جانب بازار چهارشنبه به جانب مرکز ولسوالی غرماچ پیشروی صورت گرفته است. وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی آن کشور طالبان را از منطقه باباجی در 12 کیلومتری شهر لشکرگاه عقب راندند. مسئولین امنیتی افغانستان میگویند سقوط دادن یک طیاره جنگی آمریکایی در افغانستان این شک و گمان را ایجاد میکند که دستهای بزرگ طالبان را تنبیل و مسلح میسازد. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته است که این نخستین بار است که یک طیاره جنگی آمریکایی در افغانستان هدف قرار میگیرد. چند روز پیش مقامات آمریکایی گفتند که یک طیاره جنگی آنان در افغانستان سقوط کرده است، اما نگفتند که آیا طالبان آنان را سقوط داده است یا خیر. رهبر ارشد ایران توافقنامه هسته‌ای آن کشور را با غرب تایید کرد، اما هشدار داد که حکومت باید مراقب باشد زیرا به گفته وی نمیتوان بر ایالات متحده اعتماد کرد. آلمان تصمیم دارد برای خروج پناهجویانی که درخواست پناهندگی آنان رد شده است از طیاره استفاده کند تا روند انتقال آنان را به کشورهای اصلیشان سرعت بخشد. پاول راین عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا میگوید وظیفه ریاست مجلس نمایندگان را به عهده خواهد گرفت، اما تنها زمانی که حمایت تمام شاخه‌های جمهوری‌خواهان را حاصل کند. آقای راین پس از ملاقات سری روز سه‌شنبه با رهبران جمهوری‌خواه به خبرنگاران گفت که او تا روز جمعه به همکاران خود در کنگره وقت داده تا روی فهرست تقاضاهای وی تصمیم بگیرند. و انجمن دکتران بیماری سرطان در ایالات متحده میگوید زنان پس از این از 40 سالگی نه بلکه از 45 سالگی به آزمایش ماموگرام یا تصویر برداری حجرات سرطانی سدیه بپردازند، اما تاکید میکند که زنان با سن 55 سال باید هر سال این آزمایش را انجام دهند تا جلو رشد حجرات سرطانی در سدیه آنان گرفته شود. با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت. از رادیو آشنا صدای آمریکا توجه شما را به برنامه گفت و شنود خبری اتر جلب می‌داریم که حفیظ آصفی و نوشابه آشنا میزبانانند.